شبتون بخیر. درسته که بنده از حضور شما خداحافظی کرده بودم و همچنان منتظریم که همکاران ما در بخش سوم و همینطور همکاران من در برنامه زنده حجره از راه برسند و این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنند. امیدوارم که لحظات و دقایقی همراه با آرامش سپری کنید تا انشالله برنامه حجره شروع بشه و همکاران من در بخش سوم برسند به پخش رادیو گفتگو. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده با رادیو گفتگو. ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
حجره. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل هر سه شنبه با برنامه حجره در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه امشب ما مربوط به موضوعات فضای کسب و کار و ضرورت اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی و فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی بخش خصوصی در دادگاه هاست. امشب در خدمت آقای محمد علی سنگبور، کارشناس فضای کسب و کار مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستیم. آقای سنگبور سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
همینطور در خدمت آقای دکتر سعید باقری، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز هستیم. سلام آقای دکتر باقری.
سلام قربان. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان ارزشمندتون.
متشکرم. همینطور خدمت آقای دکتر مهدی نورایی، حقوقدان و عضو پژوهشکده شورای نگهبان هستیم. آقای دکتر نورایی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و حضار عزیز و همچنین کلیه شنوندگان محترم این برنامه.
ممنونم. مهمان دیگر ما آقای دکتر محمد محمدی، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه هستند. آقای دکتر محمدی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما استاد گرامی و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم خدمت همه مهمانان و شنوندگانمون همینطور عرض میکنم که بعد از طرح سوالات ورود به بحث برای بزرگواران آزاد هست و میتونن وارد بحث آزاد در مورد سوالاتی که مطرح میشه بشن. تقریبا نیمی از شاخصهای فضای کسب و کار به موضوعات حقوقی و موضوعات مربوط به قوه قضاییه مربوط هست. قوه قضاییه به جز حالا بحث مبارزه با فساد و سالمسازی فضای کسب و کار، نقش خاص و کلیدی هم در تسهیل کسب و کار کشور و برطرف کردن موانع بوروکراتیک و کاهش هزینه های کسب و کار داره. یکی از این موضوعاتی که به قوه قضاییه مربوط هست شاخص اجرای قرارداد هاست. شاخص اجرای قرارداد ها یکی از شاخص های فضای کسب و کار هست. این شاخص به زمان، هزینه و کیفیت اجرای قرارداد ناظر هست. هر هزینه اجرای قرارداد بیشتر باشه، اجرای صحیح اون زمان بیشتری ببره، کار برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها دشوارتر میشه. یکی از مواردی که هزینه اجرای قرارداد رو بالا میبره هزینه‌های دادرسی و به خصوص هزینه وکلای اجباری هست. چندی پیش 6000 نفر از فعالان اقتصادی نامه‌ای نوشتن خطاب به مقام معظم رهبری ناظر به صحبت‌های ایشون در مورد تسهیلگری فضای کسب و کار، و یکی از موارد مهمی که بهش اشاره کردن مربوط به همین موضوع هزینه های اجرای قرارداد و هزینه گرفتن وکلای اجباری است. ماجرای گرفتن وکلای اجباری به تصویب ماده 32 آیین قانون آیین دادرسی در سال 79 برمیگرده. من میخوام از آقای دکتر نورایی شروع بکنم و بگم که و بپرسم که علت تصویب ماده 32 آیین دادرسی مدنی در سال 79 چی بود، چی شد که ما وارد این فضا شدیم و این تبدیل شد به یکی از مشکلات کسب و کارها.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتا این نکته رو عرض بکنم که بحث وکالت و در اختیار داشتن وکیل از موضوعات بسیار مهمی هست که قانونگذار اساسی ما هم در مجموع 21.2 عنوان از حقوق ملت به این موضوع پرداخته، در صورتی که بسیاری از قوانین اساسی کشورها نسبت به این موضوع، اصلا بحث وکالت رو در قانون اساسی طرح نکردن. قانون اساسی ما در چند مرتبه به این موضوع پرداخته و این نشون دهنده اهمیت و جایگاه وکالت در نظام حقوقی ما و در منظر قانونگذاران ما، خاص قانونگذار اساسی هست. دسترسی به وکیل و آسان کردن دسترسی به وکیل از ضروریات مورد توجه قانونگذار اساسی ما هست. به همین منظور هم خب در بحث ماده 32 آیین دادرسی مدنی، با توجه به اینکه کمبود شاید وکیل در جامعه و هزینه هایی که در واقع خدمات وکالت میتوانست برای دولت ایجاد بکنه، با توجه به حجم انبوه شکایاتی که نسبت به در واقع فعالیت های دولت در جامعه هست، اینها اقتضائاتی رو به همراه داشت و نتیجتاً قانونگذار عادی ما را به این نتیجه رسون که در سال 1379 با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی پیش بینی بکنه حضور در واقع نمایندگان حقوقی دولت در واقع در محاکم رو، اگرچه از پروانه وکالت هم برخوردار نباشن. این امتیازی بود که به نظر میرسه با توجه به در واقع در نظر گرفتن کاهش هزینه های دولت در این خصوص به تایید و تصویب مجلس رسیده و البته با استقبال شورای نگهبان هم مواجه میشه. علاوه بر این به نظر میرسه که خب بخش خصوصی ما هم که در این ماده به اون توجه لازم صورت نگرفته و البته اقتضائات سیستم اقتصاد دولتی ما در اون برهه زمانی شاید میطلبید هزینه های دولت رو کاهش داد، الانه که اقتصاد ما به سمت بخش خصوصی گسیل پیدا کرده و تلاش میشه که بخش خصوصی رو در بحث اقتصاد فعال تر کرد، به نظر میرسه باعثی زمینه های کاهش هزینه های اقتصادی بخش خصوصی رو فراهم کرد و زمینه این که تولید با هزینه کمتری انجام بشه و خدمات با هزینه در واقع کمتری در اختیار مردم قرار بگیره. به نظر میرسه در این برهه زمانی نیازمند توجه به این مقوله هستیم و از این جهت پذیرش این نظریه که بنگاه‌های خصوصی هم بتوانند از این امتیاز برخوردار باشند که در محاکم از نمایندگان حقوقی استفاده بکنند یک در واقع اقدام مناسب باشه. اگر توضیحات بیشتری هم هست بفرمایید.
این سوال رو حالا میخوام بحث رو از آقای دکتر باقری ادامه بدم. آقای دکتر، به نظر شما به عنوان یک وکیل و عضو کانون وکلای مرکز، چرا بنگاه‌های خصوصی الزاماً باید وکیل داشته باشن؟ آیا نمیشه مثل دولتی ها اونها هم نماینده حقوقی در دادگاه ها معرفی بکنن و نمیشه این امتیازی که ماده 32 به دولتی ها داد به بخش خصوصی هم تسری پیدا بکنه؟
بله، ببینید، اولا این که فرمودید ماده 32 مانع کسب و کاره، من تو واقعا احساس میکنم که کاملا برعکسه. اگر شما به شرکت های موفق بین‌المللی در سطح دنیا، خاورمیانه و ایران نگاه بکنید، امکان نداره که اینها تیم مجرب حقوقی و وکالتی نداشته باشن. هیچ شرکتی نمیاد ریسک خودشو به حد اکثر برزونه و یه دعوای استراتژیک شرکتشو به یک لیسانس حقوقی که هیچ تجربه کار قضایی نداره بده.
خب این دو تا نکته در موردش وجود داره. اول این که بالاخره خود شرکت ها هستن که همچین حرفی رو میزنن، خود شرکت های خصوصی هستن که از این هزینه ها ناراضی هستن، و دوم این که خب چرا اختیار رو به شرکت ها ندیم؟ چرا اجبار
اولا
وجود داشته باشه؟
این اصل برای اینه که همه افراد در انجام اقدامات حقوقی، طرح دعوا یا دفاع از دعوای مطروح در دادگستری، از افراد حرفه‌ای و متخصص استفاده بکنن. من اصلا ماده 32 قابل دفاع نمیدونم. شاید در یه شرایط این وضع شده که به هر حال کانون وکلا خیلی بازی داده نشده، از افراد متخصص در تدوین این لایحه یا طرح بهره برداری نشده. شما ببینید، در سال 79 این ماده که تصفیب میشه، خب شاید ما با حجم اندکی از وکلا برای انجام امور وکالتی در دستگاه ها و سازمان های دولتی مواجه بودیم. شاید دولت فکر میکرده دستمزد وکلا بالاست و میتونه از خدمات ارزونتری استفاده بکنه، ولی لزوماً هر خدمت ارزانی خدمت برتر نیست. ماده 32 تجربهش در دستگاه های دولتی، نهادها و بنیادهای انقلابی شکست خورده است. من حتی پیشنهاد میخوام بکنم، میخوام یک گروهی ما را بندازیم، من نامه بزنیم به مقامات مسئول که ماده 32 رو اتفاقا حذف بکنید. در بسیاری از کشورها روند داره به سوی الزامی بودن حضور وکیل در دادگاه ها پیش میره. ما داریم متاسفانه سیر قهقرایی طی میکنیم، داریم عقبگرد میکنیم. ما باید همراه با علم روز حقوق پیش بریم. همین الان که در خدمت شما هستم، در اکثر دعاوی مهم در سیستم دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی یا بنیادهای انقلابی، وقتی که میخوان از دعوای مهم دفاع کنن یا دعوای مهمی رو طرح کنن به طرفیت کسی، کارشناس به عنوان همراه وکیل دادگستری میاد. یعنی به هیچ وجه اتکا و اعتماد نمی کنن یک دعوای چند ده میلیارد تومانی رو به یک کارشناسی که به صورت حرفه‌ای کار نکنه. واقعا من احترام میگذارم به همه دانش آموختگان حقوق، اما هر کسی را بهر کاری ساختن. چرا؟ به این دلیل که انقدر در دعاوی مهم بیت المال باخت، سیستم دولتی باخت، دستگاه‌های دولتی باختن. به کی باختن؟ به بخش خصوصی که وکیل حرفه‌ای استخدام کرده بود. شما در نظر بگیرید یه وکیل با 20 سال 30 سال سابقه کار، شما میاد در مقابل یه کارشناس حقوقی که 2 سال لیسانس حقوق گرفته، معدل 13 14، هیچ گونه تجربه دفاع در یک پرونده قضایی رو نداره. مسلمه نتیجه دعوا چی میشه. همین الانم هم روی کرده دستگاه دولتی کاملا داره تغییر پیدا میکنه. یعنی حتی نه تنها وکیل میگیرن، بلکه وکلا رو میارن، قرارداد مشاوری سالانه باشون میبندن، قرارداد وکالت باشون میبندن، و در کنار کارشناسای حقوقی هنگام اعزام به دادگاه اینا رو تنظیم لایحه رو به وکیل میسپارن، دفاع در دادگاه رو به وکیل میسپارن، چون موضوع براشون حساسه. در نتیجه عقل سلیم ایجاب میکنه شما برای صیانت از اموالت، برای دفاع از حقوق سهامدارات، برای دفاع از حقوق اعضا، برای دفاع از حقوق کارگرات، حد اکثر تلاش رو بکنی که در دعوایی که در دادگستری مطرحه موفق خارج بشی. این که ما بیان بگیم که وکلا دستمزدشون بالا یا وکلا کمن یا وکلا گرونن، ببینید به هر حال خدمت وکالتی یه خدمت ارزونی نیست. در تمام دنیا دستمزد وکلا بالاست، اتفاقا ایران از معدل مناسبی در پرداخت دستمزد به وکلا برخورداره. اینطوری نیست. حق المشاوره وکلای اروپایی چندین برابر حق المشاوره وکلای ایرانی. این که ما بیایم به بخش خصوصی اجازه بدیم از افراد استفاده بکنه بدون اینکه وکیل باشن، این یک خطر برای نهاد قضایی، این یک خطر برای دستگاه عدالت. هرگاه ما تعداد وکلا رو بیش از حد کردیم، اجازه دادیم کارشناسای حقوقی با اندک تجربه نقش وکیل رو بازی بکنن، این عرضه رو به حد اشباع رسوندیم، سرریز شد، رقابت منفی ایجاد میشه و از دل رقابت منفی فساد ایجاد میشه، کارچاخونی ایجاد میشه، دلالی ایجاد میشه. این کجا به نفع اقتصاد جامعه است؟ اینجا عدالت آسیب میبینه، اینجا قوه قضاییه آسیب میبینه. الان بسیاری از مؤسسات بدون این که تجربه و تخصص لازم داشته باشن اومدن به اصطلاح مجموعه های حقوقی تشکیل دادن و الان تبدیل به یک تهدید و یک آفت برای نهاد قضایی شدن و سیستم های نظارتی و امنیتی ورود پیدا کردن، انقریب تصمیمات جدیدی راجع به اینا بگیرن.
عذر میخوام آیه باقری،
بفرمایید.
شما چند تا ادعا رو مطرح فرمودید، حالا بنده با حالا تردای شما و پاسخش سعی میکنم وارد بحث بشم و به اون سوالی که شما فرمودید پاسخ بدم. یکی این بحث رو فرمودید اصل به اینه که افراد مجرب در دادگاه ها حضور داشتن، خب این یه چیز بدیهیه، خب منتها این که افراد مجرب در دادگاه حضور داشته باشن، از اون برم بحث حق دادرسیه، حالا هم برای مردم و هم برای بنگاه‌های اقتصادی. بالاخره یکی از وظایف حکومت اینه که هر کسی اختلافی داشت و یا دعوایی داشت به دادگاه رجوع کنه. ما با بحث اجبار کردن مردم یا بنگاه‌های اقتصادی به گرفتن وکیل داریم این حقشون رو تضییع می‌کنیم و این بحث مجرب بودن و با یک سازوکار دیگه‌ای میشه تأمینش کرد و مسئله رو حل کرد. یه بحث دیگه ای که فرمودین، گفتی در عمده کشورها وکیل داره به سمت الزامی شدن میره، این باز یک ادعاست که قابل دفاع نیست. اتفاقا در کشورهای دیگه به سمت الزامی شدن نمیرن، در کشورهای دیگه بیمه های وکالت داره شکل میگیره، یعنی فضای وکالت و فضای ارائه خدمات حقوقیشون به حدی رقابتی شده که خود وکلا مؤسساتی تأسیس کردن و اومدن بیمه هایی تعریف کردن که افراد کم بضاعت میتونن با پرداخت یک مبلغ اندک برای طرح دعاوی، برای گرفتن مشاوره و اینا از خدمات وکلا استفاده بکنن. یه بحث دیگه فرمودید عمده شرکت های دولتی چون نماینده حقوقی داشتن در دعاویشون باختن اون پرونده ها رو، این هم باز یه ادعاست، مثلا نه مستندی دارید نه چیزی و اتفاقا برعکس بوده. یه نکته یا من حالا
برعکس یعنی کارشناسا بر وکلا پیروز شدن؟
بله.
و این حرف شما هم یه ادعاست، ادعای من متناسب با اطلاعاتی دارم که در اطلاع موقعیت شغلیمه و کانونیه که درش هستم و اخبار و اطلاعاتش بسیار موثق در شماست. اطلاعات شما اطلاعاتی بدون منبع در نتیجه منی داری که در این سیستم هستم قاعدتا صحبتم موثق‌تر موثق‌تر
است. اتفاقا شما در سیستم هستی زینف وضع
شما الان دارید میفرمایید
دارید این بحث اومد
در اکثر دعاوی کارشناسا بر وکلا پیروز شدن. این ادعای شما مستندش چیه؟
خب ادعای شما مستندش چیه؟
ادعای من اطلاعاتی دارم از
بنده
بیش از 20 سال نه دیگه، شما تجربه من رو ندارید عزیز دل من. من بیش از ادعای من چیه؟ بیش از 20 سال مدیریت حقوقی سیستم های اقتصادی بزرگ داشتم.
بله.
حدود 20 سال وکیل دادگستری هستم، عضو هیئت مدیره کانون وکلا هستم، رئیس اداره معاضدت بودم، صدها وکیل در زیر مجموعه این اداره فعالیت میکردم، اخبار و اطلاعات رو من بروز دارم، در صدها پرونده به عنوان نماینده دولت یا وکیل دولت به عنوان طرح ادعا یا پاسخ به ادعای طرف دولت در محاکم شرکت داشتم. شما در چند دادرسی شرکت داشتی؟ در نتیجه خب ادعای من میتونه مستندتر باشه. یه مطلب اتفاقا من میخوام به نکته حضرت عالی اشاره کنن که میفرمایید خیلی از کشورها بیمه وکالت دارن. بیمه وکالت برای چیه؟ به لحاظ این که دستمزد وکیل در اون کشورها بالاست، در نتیجه اومدن بیمه های وکالت وضع کردن. اتفاقا در ایران هم برای اولین بار چند ماه پیش اتحادیه کانون های وکلا اومد با یک بیمه وکالت وضع کرد.
بله.
اما این که میفرمایید به مردم وکالت رایگان میدن،
بنده نگفتم وکالت رایگان،
کسانی که نیاز
بنده اینا بعد
میدن اتفاقا میدن. من میخوام
اتفاقا نکته فرمودید شما گفتی وکالت شما... اونجا گرونه.
ببینید بله
ما بحثی با گرون بودن یا ارزون بودن وکالت نداریم. این گرون بودن تابع چیه؟ اگه در فضای رقابتی باشه، خب فردی که با کیفیت دانش بالایی داره، بله این حقشه یه مبلغ بالایی بگیره. ولی در فضای انحصاری که شما وکیلی که تو دوره کارآموزیشه یه حق الوکاله هنگفتی از مردم بگه، خب این ظلمه دیگه و این اصلا توجیه نداره. بس ما سر این نیست که وکالت گرونه یا ارزونه یا جای دیگه ارزونتره اینجا گرونه، بس ما اینه در این فضای انحصاری این گرونی و این قیمت بالا حاصل این انحصاره. یعنی صرف نظر از تجربه و دانش وکیل حق الوکاله داره بالا تعیین میشه.
انحصار کی؟ میشه توضیح بفرمایید کی انحصار رو ایجاد کرده؟
انحصار من الان خدمتون
چه انحصاری وجود داره در بازار وکالت؟ توضیح بدی استفاده کنی.
ببین یکی از شاخصه های بحث انحصار، ما میخواییم تشخیص بدیم انحصار وجود داره.
بله بفرمایید.
یکی بحث حق الوکاله بالاست.
این انحصاره؟
این نشوننده وجود انحصار.
چرا انحصار؟
کیفیت پایین خدمات که صدای همه هم در آورده دیگه، مردم و فلان و اینها. بعد از توسعه نیافتگی خدمات حقوقی در ایران، شما الان برید بررسی کنید تو هر خیابون الاخره دفتر وکیل هست، برید ببینید چه تفاوتی کرده خدماتی که اینا ارائه میدن با مثلا سال 1333 که اون بحث لایحه استقبال مثلا تصویب شد. همون جوریه، تو دفترش نشسته، نه تحولی نه چیزی. خب اینا نشون میده چی؟ یه انحصاری در بازار وجود داره دیگه. حالا هرچند شما مثلا ادعا کنید که این انحصار وجود نداره، این انحصار انحصار ساختاری. یه بحث دیگه همین چند وقت پیش فکر کنم پارسال بود که آقای جهانگیری یه بخشنامه اومدن ابلاغ کردن و گفتن شرکت‌هایی که وکیل دادگستری میگیرن اگر اون مبلغ حق الوکاله بیشتر از تعرفه باشه ما اون مبلغ رو پرداخت نمی‌کنیم، اینا حتما باید تعرفه رو رعایت کنن. خود اینم داره چی رو نشون میده؟ نشون میده باز وکلا دارن هزینه بالایی از شرکت‌های دولتی دریافت می‌کنن. یه بحثی هم فرمودید اگه وکلا زیاد بشن، اشتباه بشه، فلان بشه، رقابت منفی ایجاد می‌کنه، میرن سمت کارچاخ‌خوری و فساد. این من تعجب می‌کنم، شما مثلا نماینده جامعه وکالت هستین و دارید فساد رو به قشر خودتون، به صنف خودتون نسبت میدید. اتفاقا اگر
من فساد و این حرفای منو تحریف نکنید،
شما میگید اگر وکلا زیاد چند میرن سمت کارچاخ‌خونی،
بنده
از زمین ادعای باطل یکی.
ببین عزیز من، یک قاعده هست در اقتصاد، حضرت عالی من تحصیلاتون اقتصادی، منم بخشی از تحصیلاتم غیر از حقوق اقتصاده. ببینید یک قاعده هست در اقتصادی، قاعده استاندارد مورد پذیرش همه اقتصاددانای شهیر دنیاست.
بله.
اونم این که باید بین عرضه و تقاضای خدمت در اجتماع تناسب وجود داشته باشه. اگر این تناسب و تعادل به هم بخوره قطعا فساد ایجاد میشه. بنده فسادی به وکالت اجازه بده من عرضم تموم شه.
این قسمت دومش هم اقتصاددانا گفتن یا خودتون دارید استدلال
میکنید؟ این یک اصل بدیهیه در اقتصاد که عرضه و تقاضا باید تناسب داشته باشه. اگر نداشته باشه تعادل بازار این خدمت
عرضه و تقاضا رو کی تعیین میکنه؟ یه بحثه. اما بعدی هم این فساد نمیشه منجر به توسعه بازار
میشه. کلامم منعقد بشه، شما باید حوصله کن عزیز من. ببینید این که شما میفرمایید وکلا نشستن تو دفترشون هیچ کاری نمیکنن، سواد ندارن، نمیدونم مثل قدیم نیستن، من به نظرم حضرت عالی کاملا دارید موضوع رو وارونه جلوه میدید. اتفاقا با این همه امکاناتی که الان در اختیار وکلا هست، این سیستم های دیجیتالی رایانه‌ای و این فضای سایبری، تدوین لایحه، مطالعه، دسترسی به منابع خیلی سرعت پیدا کرده. یعنی این سرعتی که الان وجود داره به هیچ وجه یک وکیل 30 سال 40 سال پیش دسترسی به این همه منابع به این سهولت نداشت. پس در نتیجه نه تنها سواد وکلا در ایران و تمام دنیا افول نکرده، بلکه به نظر من تحولاتی در صحنه عرصه وکالت و حقوق ایجاد شده. این چه صحبتی شما میفرمایید؟ وقتی شما ادعای مطرح میکنید باید مستند باشه. در ارتباط با این که میفرمایید وکیل کمه،